بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يهتدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوازن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة النخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مباركه رحمان است. آنها سوره ایست که خود سوره با یکی از اسماء الله آغاز می کند، با اسم مبارک رحمان. نبدا بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از الله با اسم رحمان روبرو می شود. رحمان از نظر لغوی مبالغه در رحمت است، در عنایت و در جود و در بخشندگی انسان. و این لغت به غیر خداوند هم این اسم اطلاق نمی شود، غیر از بعضی از اسمهای دیگر مثل رحیم به غیر خدا هم رحیم می شود گفت. در واقع رحیم یک امریست که توی حد ذاته می تواند مراتب و درجات داشته باشه. شامل به اصطلاح رحمت انسانی هم می شود، یعنی رحمت از اون جهت که منصوب یک ممکن الوجود است. و لهذا به پیغمبر اکرم رحیم در قرآن اطلاق شده است. فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم رؤوف رحيم. كلمه رؤوف هم از اسماء الله است، كلمه رحيم هم از اسماء الله، ولی از اسمایی که اختصاص به خداوند ندارد. یعنی در عین اینکه معنی از شئون الهی را بیان می کند، ولی در این حال به غیر خدا هم اطلاق می کند. یعنی ما رحمت اون معنی که در رحیم هست و به معنی که در رعف هست، به معنی که در رعوف هست، اطلاق درجه امکانی هم دارد که به یک ممکنی کنید، ولی رحمان به اون معنای مبالغهی که دارد، اون یعنی اون رحمت، اون نهایت درجه رحمت و رحمت کامله ای که تمام هستی را در بر گرفته است. همه هستی، خود پیغمبر هم مثلا مشمول این به تمام وجود خودش مشمول این رحمان هست و هر موجود و هر مخلوق دیگری این به غیر خدا اطلاق نشده است. این سوره مبارکه بیشترین از تمام است، ولی نه تمام به معنی صد درصد، ولی اکثریت قریب به اتفاق این سوره مبارکه تذکر نعمتها و آلاء پروردگار است، یادآوری نعمتها و آلاء است. و لهذا از یک طرف با لفظ الرحمن شروع می شود رحمت است، و بعد هم مکرر مانند یک تجیه بند که یک بار این آیه تکرار شده است فبأی آلاء ربکما تکذبان، مخاطب جن و انس هستند. پس به کدام یک از نعمتهای الهی تجیه می آورید؟ یعنی کدام یک از نعمتهای الهی را می توانید انکار بکنید؟ پس از روح و سیاق این آیه تذکر و یادآوری نعمتها و برای اینکه انسان متنبه و متوجه باشد که نعمتهای الهی را چه ذهنن و فکرن و چه عملن مورد انکار قرار ندهد و همیشه به اون نعمتها توجه داشته باشد. توجه به نعمت روح شکر را و سپاسگزاری را در انسان به وجود می آورد، انسان به بیشتر متذکر خدا می کند و بیشتر انسان را در صراط عبودیت قرار می دهد و از مخالفت و عصیان باز می دهد. خب حالا می خواهیم ببینیم که این نعمتها را که خدا در قرآن می خواهد بشمارد چگونه شماره می کند. در این شماره کردنها مسلمان یک حسابی در کار هست، خلقت هست دیگه، خصوصاً که بعد هم همه صحبت از خطبان هست و از میزان هست و از نظام در کار عالم فهرم نمی تواند خود قرآن که جزئی از کار پروردگار هست از خطبان و از نظام خارج باشد. این هم خود حسابی و نظامی دارد. ببینیم ما خدای رحمان که با اسم الرحمان خودش با ما مواجه است از چه نعمت شروع کرده؟ نعمت اول، نعمت دوم، نعمت سوم و چی رو بیان میکنه؟ بلا فاصله میفرماید الرحمان علم القرآن، خدای رحمان قرآن را آموخت. ضمیر مفعولش یا اسم مفعولش هم بیان نشده. قرآن را به پیغمبر آموخت، قرآن را به وسیله پیغمبر به مردم آموخت، یا قرآن را به پیغمبر و مردم همه آموخت. به پیغمبر از طریق وحی و به مردم از طریق پیغمبر. معلوم است که وقتی که متعلق ذکر می شود برای اینه که نمیخواد اختصاص بده، الا می توانید بفرماید که الرحمن علمک القرآن، رحمان تو را ای پیغمبر قرآن را آموخت. مثل که بعضی جاها داریم به علمک ما لم تکن تعلم. و اگر مقصود مردم فقط می بودن غیر از پیغمبر، مثلا می فهمید علمکم القرآن یا علم مثلا انسان القرآن، که باید بگوشیم از پیغمبر مثلا انصراف دارد. نه، وقتی که ذکر نمی شود معلومه که نظر به متعلق خاص نیست. همین که تعلیم قرآن، این تعلیم قرآن در اینجا میگه که بعضی از مفسرین هم گفتن در اینجا نمی فرماید قرآن به نازل فرمود، قرآن به تعلیم داد. یعنی قرآن را به صورت یک حقیقت موجودی اول فرض می کند. توجه کردید که اون حقیقتی که قبلا وجود دارد این تنزیلش همون تعلیمش است و تعلیمش مساوی با تنزیلش است. و این ما دیگه هم گفته می که از آیات قرآن، البته این دیگران که شما می دارید جلسه گفتیم می که اطمال ما باشد که قرآن از خود قرآن فهمیده می شود که قرآن یک حقیقتی دارد ما فوق کلمات و الفاظ، و در اون حقیقت یک حقیقتی که به اصطلاح در اونجا تفصیل و اینجور چیزها وجود ندارد، و پیغمبر اکرم یک بار قرآن را به اون صورت به اصطلاح جملی خودش تلقی کرده و یک بار و بعد به صورتهای تفسیری که اونجا که قرآن اونجا که از نزول اجمالی قرآن تعبیر می‌شود با کلمه انزال بیان می‌شود انا انزلناه فی لیلة القدر که تمام قرآن به اون صورت در شب قدر نازل شد و اونجا که به تفصیل آیه آیه به صورت الفاظیه با کلمه تنزیل بیان می‌شود این نشان می‌دهد که قرآن به عنوان یک حقیقت غیبی که این الفاظ مظاهر اون حقیقت غیبی هستند و تنزل یافته های اون حقیقت غیبی هستند خود قبل از پیغمبر وجود داشته و بعد پیغمبر به اون میرسد و بلکه بعد قبل از خلقت عالم وجود داشته و قبل از خلقت انسان که حقیقتش مجرد بوده. اون وقت اینجا قرآن از اینجا شروع می کند. قرآن رحمان خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و همون تعلیم عین تنزیل کرد و فرود آورد قرآن را به بشر. بعد از این می فرماید خلق الانسان، نه فرمود الرحمان خلق الانسان علم القرآن. و این که آدم اینجور فکر می کنه که طبق قاعده باید بگه که قرآن خدای رحمان انسان را آفرید و قرآن به تعلیم داد. از نظر انسان اگر حساب بکنید اول انسان آفریده می شود، بعد انسان قرآن را می آموزد و هر چیزی را که می آموزد خلقت انسان بر آموختن انسان قرآن را تقدم دارد. و بلکه به حسابی اگر کسی بگوید که قرآن جز همین الفاظ نیست و بر خلقت قرآن هم تقدم داره، چون قرآن بعد از اینکه پیغمبر خلق شده و بعد از اینکه از سال 40 متولد پیغمبر رخ داده است در طول 23 سال قرآن هم خلق شده است، ولی در اینجا تعلیم قرآن بر خلقت انسان مقدم شده است. یک وجهش که همه مفسرین قبول دارن این است که میخواد به این بیان اهمیت فوق العاده این نعمت را ذکر بکند که این نعمت هدایت به وسیله قرآن اونقدر اهمیت دارد که قبل از نعمت خلقت باید ذکر بکند. بله. و اما یه بچه دیگر همینجوری که عرض کردم تیرم با بعضی از مفسرین گفتن به اینجا یه عنایت دیگری به تقدم وجودی قرآن بر انسان به اون نوع وجودی که غیر از وجود الفاظش هست. پس باید اول قرآن هست و اول قرآن خلقت شده است و بعد انسان آفریده شده است. ولی به هر حال این نکته که از برای ما عملا آموزنده هست توجه به اهمیت این نعمت بزرگ است که نعمت قرآن است. بعد هم ببینید اهمیت به نعمت علم به طور کلی تعلیم گویی که اینجا تعلیم قرآن است، ولی خب بالاخره تعلیم است، باب علم است. در سوره اقرا باید به این جوری خوانیم: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اونجا هم سخن از خلقت است و از تعلیم، ولی اونجا چون سخن از تعلیم قرآن بالخصوص نیست. علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم، انسان را قلم را به انسان آموز، نوشتن را به انسان آموز، انسان را چیزی که نمیدانست آموز. و فهرن در اینجا خلقت مقدمه بر تعلیم و تعلیم، اول خلقت انسان یاد شده بعد تعلیم تعلیم. ولی اینجا که سخن از تعلیم قرآن هست، تشریف و احترام و اهمیت و عظمت قرآن اقتضا کرده ترتیب در جهت عکس قرار بگیرد. اول سخن از تعلیم بیاد، بعد سخن از خلقت بیاد. علمه البیان بعد از خلقت انسان، نعمت بیان را، نعمت بیان را برای انسان بیان می کند. بیان یعنی چه؟ بیان یعنی ظاهر کردن. مقصود در اینجا همون سخن گفتن است. سخن گفتن، زبان، زبان، زبان دانستن و با زبان سخن گفتن و با زبان انسان مکنونات ضمیر خودش را، امور پنهانی که در ضمیرش هست برای دیگران آشکار می کند و اون دیگران برای او آشکار می کند. ببینید در سوره اقرا اینجا سخن از خلقت بود و از تعلیم بود، علم الانسان ما لم یعلم، و این تفاوت اینجا سخن از تعلیم قرآن است. اینجا خصوص قرآن یاد نشده. در اونجا یک تعلیم بالخصوص ذکر شده بود، تعلیم مرسن، علم بالقلم. در اینجا هم بعد از تعلیم قرآن یک تعلیم بالخصوص یادآوری شده است، تعلیم سخن گفتن. ما این حساب را شاید نکردیم تا حالا که عملا این که انسان با حیوانها متفاوت است و این همه فاصله دارد با حیوانها، به موجب همون استعدادی که در انسان برای گفتن و برای نوشتن هست. یعنی اگر همین یک استعداد را از انسان بگیریم، انسان با همه حیوانات فرق نمی‌کند. تعبیر خیلی خوبی این فلاسفه از قدیم انتخاب کردن که این که بعضی ها شاید نقطه درست در نمی‌یابند. اینا وقتی میخوان انسان رو تعریف بکنن، به حیوان ناطق تعریف میکنن، حیوان سخنگو. و این که به قول خودشون میخوان جنس و فصل رو بیان کرده باشن. بعد خب این سوال برای افراد مطرح می شود که سخنگویی اینه که چه اهمیتی داره برای انسان که ما او را به جای فصل انسان بگیریم، یعنی به جای ذاتی، جز ذات ذاتیات انسان بیان بکنیم. خب سخن گفتن یک عمل برای انسان مثل خندیدن است. خب همین جوری که خندیدن از مختصات انسان هست، سخن گفتن از مختصات انسان هست، همین جوری سخن گفتن از مختصات هست، خندیدن هم از مختصات انسان هست. شاید مثلا تن ناخن بودن هم از مختصات انسان هست. پس این چیز که در باب انسان هست. بعد آمدن بعضی گفتن و درست هم هست حرفشون که نه، از معنی نطق در اینجا سخن گفتن نیست. معنی نطق در اینجا ادراک کلیات هست. یعنی حیوان احساس می کند، درک می کند، ولی جزئیه ها را، یعنی فرد رو درک می کند. برای حیوان و در علم حیوان فقط فرد وجود داره در ذهن او. مثلا فرد چون شما صاحب خودش می شناسه، اون انسان دیگر را میشناسه، اون انسان میشناسه، اون خانه را میشناسه، اون خانه دیگر را میشناسه، اون خانه دیگر را میشناسه، صد خانه را ممکنه بشناسه، ولی از همه اینها نمیتواند یک معنی کلی بسازد و با اون کلیات قانون تشکیل بدهد در ذهن خودش. انسان ادراک معانی و مفاهیم کلی میکند. خب این درست، ولی چرا ادراک کلیات را با لفظ ادراک کلیات را گفتن، با لفظ سخنگو گفتن؟ برای ارتباط قطعی که میان این دو تا هست. یعنی انسان اگر مدرک کلی نمی بود، سخنگو هم نمی بود. خود سخن گفتن فقط این نیست. توتی هم به اصطلاح ممکنه که چند کلمه بیاد حرف بزند. اگر فقط مثلا
یک معنی که آدم احساس می کند، مثل مثلا فرسون که انسان پدر خودش رو می بیند، بعد لفظ پدر رو فقط مثلا بتواند بگوید. سخن گفتن نیست، سخن گفتن با ارتباط دادن، نسبت برقرار کردن میان معانی و مفاهیم و دیده هاست. میگیم این ایستاده است، اون نشسته است. هست و نیست وقتی که آمد، هست و نیست اگر آمد، هست و نیست جزئی نداره، همیشه کلی در ذهن انسان. یعنی اگر انسان استعداد ادراک کلیات رو نمی داشت، نمی توانست حرف بزند. انسان که حرف می زند، نه از بابی این که جهازات جسمانی انسان با حیوان فرق کنه، زبان انسان به جوری ساختن که بتونه مثلا حرف بزند، زبان حیوان به جوری ساختن، نه به زبان کاری نداره، به جسم کاری نداره، به روح کاری دارد. این زبان و دهان و مخارجی که انسان دارد، حیوان هم عیناً اینها رو دارد، ولی حیوان که نمیتونه حرف بزند، به دلیل اینکه ادراک کافی نیست برای سخن گفتن. رجوع کردید؟ سخن گفتن هست منشأ اون استعداد فکری که انسان دارد در ادراک کلیات خودش. او استعداد فکری انسان است. حالا این که در قرآن می فرماید علمه البیان، به انسان خدا بیان را، مکنونات مات الضمیر خود را ظاهر کردن را آموخ. بعد این مفسرین گفتن مقصود این است که خدا لغات را خدا وعده کرده، یعنی دیر انسان کردیم فقط بوده که لغت باید داشت وعده بشه. خدا آمده، خدا قبلا آمده به وسیله انبیا لغت را وعده کرده، مثلا لغت عربی، لغت عجیبی، لغت فارسی، لغت ترکی، این لغت ها را به وسیله پیغمبران وعده کرده، در اختیار انسان ها قرار داده. این معنی علمه البیان است، یعنی خدا واضع لغات است. یک نظریه این بعد در قدیم پیدا شده بود که در باب لغات، علم لغت شناسی، که اصلا واضع لغت خدا به دلیل علمه البیان. خب البته این بعضی ها گفتن، ولی نه بعضی که قابل اعتنا به اطلاع داشته. دیگران گفتن نه آقا، این معنی علمه البیان که علمه اللغه اولا نیست، صحبت در لغت نیست. اگر باید سخن از لغت می بود یه حرفی بود، اصلا سخن از صحبت از سخن گفتن است، از بیان کردن است. استعداد بیان کردن مکنونات خود، این استعداد، این همون استعدادی که انسان دارد در ادراک کلیات. پس خدا به انسان بیان رو تعلیم کرده، یعنی در فطرت انسان اون استعداد رو نهاده است، بعد منشأ می شود برای بیان کردن. ولی مثلا بیان این دو نعمت که در این دو صورت ذکر شده است، یعنی نعمت بیان که در سوره رحمان آمده و نعمت قلم که در سوره قلم آمده، و این هر دو سوره دیدیم خیلی دیگر نزدیک هم و یه تفاوت هایی. بسم ربک الاقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. در مجموع اسرائی تفاوت هایی در تفتیش میدن و از کنم که یک نکات دیگری سخن از خلقت انسان است و از تعلیم انسان است به طور عموم، و سخن از تعلیم بیان است در سوره رحمان و تعلیم قلم است در سوره قلم. در سوره قلم اهمیت مطلب این است، از اینجا اول سوره ای که نازل شده، اعتباری اولین سوره این که بر پیغمبر نازل شده، یعنی زیبایی قرآن است. اهمیت مطلب از این جهت اینه که قرآن اولین آیاتی که بر قلب پیغمبر نازل می کند این مطالبی را طرح می کند. خلقت را طرح کرده، تعلیم را طرح کرده، قلم را طرح کرده. در سوره رحمان از جهت دیگر که تمام سوره در مقام بیان ذکر نعمت هاست، از چه نعمتی شروع کرده هست. باید اینجا میبینیم صحبت تعلیم است و خلقت است و بیان. این بیان و قلم دو چیزی که اگر انسان در اینها دقت نکند شادی خود خدا به انسان مثلا فرش داده است. خدا به انسان نعمت بیان هم داده، خدا به انسان نعمت خندیدن مثلا داده است، نعمت بیان کردن هم داده است. از زمین تا آسمان متفاوته. اگر بیان و قلم نبود انسان همون وحشی اولیه بود تا دامنه قیامت، به اصطلاح امروز فرهنگ و تمدن محال بود به وجود بیاد. چون فرهنگ و تمدن محصول تجارب بشر است. با بیان انسان اون چرا که تجربه می کند و می آموزد به همین زمانهای خودش منتقل می کند. قلم اون این خاصیت رو دارد. با قلم اون چرا که یک نسل آموختن و نسلهای گذشته آموختن و منتقل شده در اینجا حفظ می شود و برای نسلهای دیگر باقی می ماند. نسلهای دیگر از اینجا که نسل گذشته به اونجا رسونده است، از اینجا این بار رو به دوش می گیرد و حرکت می کند. اگر بنا بود که هر نسلی، حالا فرض کنید که در یک صنعت شما در نظر بگیرید، این صنعت مثلا خیلی ساده در نظر بگیرید، صنعت مثلا بنایی، اگر اولین کسی که شروع میکند به کار بنایی 30 سال 40 سال بنایی بکند، همون تجارب که با خودت به گورت ببرد و یه نفر دیگه از نو بخواد شروع بکنه، این تا آخر قیامت که به جایی نمیرسد. یا چیزهای دیگر، علوم دیگر، اونهایی که اولین بار علم حساب را مثلا کشف کردن، از اول مثلا این کار عمل اصلی داریم که بسره به دست آورده. خب اگه بچه‌های بعد می آمدن از همون دو شروع می کردن، باز همون دو شروع نرسیده می کردن. ولی در اثر بیان و قلم هم توسعه پیدا می کند علم انسان، آموزه‌های انسان، تجربیات انسان و هم زمانهای خود و هم باقی می ماند برای نسل‌های دیگر. پس علمه البیان و به همچنین علمه بالقلم مصادی به این که فرهنگی و تمدنی به بشریت عنایت فرمود. الشمس و القمر به حسبان. از اینجا شروع می شود این مطلب که در کار عالم حساب و نظم برقرار است. حساب است، بی حساب و بی قاعده چیزی وجود ندارد. در زبان عربی یک حسبان داریم و یک حسبان داریم، چون در این هر دو به اصطلاح مصدر هستند. و دو فعل داریم، یکی حسبه داریم یکی حسبه داریم. حسبه مصدر حسبان است و حسبه مصدر حسبان. حسبه ای که مصدر حسبان است به معنی گمان است. حسبه یعنی گمان کرد، حسبان یعنی گمان کردن. ولی حسبه ای که به فتح سین است و مصدر حسبان است به معنی حساب است. حسب حسبانن یعنی حساب کرد، حساب کردنی. می فرماید از شمس و القمر و به حسبان. خورشید ما می‌فرماید از شمس و القمر و به حسبان. خورشید ما با حسابی موجود هستند، یعنی در کار اینها حساب معین و نظم معین هست. در حرکاتی که اینها دارن حساب و نظمی در کار هست، حرکت وضعی، حرکت انتقالی، که هر یک از این ذرات آسمانی بلکه کهکشان ها صدها جور حرکت دارن و در همه چیزشون حساب هست. تصادف در کار عالم و بی نظمی در کار عالم وجود نداره. چرا این دو میگه؟ حالا بعد خواهیم گفت. برای اینکه انسان بده که ای انسان هر تسلیم حساب بکن، خیال نکن در کار عالم حسابی نیست. الله تطغو فی المیزان و عظیم الوعظ بالغیب ولا تقصر المیزان. و النجم و الشجر یسجدان. نجم معنی معروف ستاره است، ولی نجم به گیاه هم اطلاق می کند. عرب وقتی میگن نجمه یعنی رویید، یعنی گروه، یعنی اطلاق در روی بعد همین به حیدات بزن جده. گیاه که از زمین می روید به اون هم نجم می گویند، اما این که به ستاره هم به اعتبار این که طولو می کند به اسم نجم می گویند. یعنی علت این که به ستاره عرب نجم می گوید به اعتبار این است که مخصوص از دیده انسان بعد طلوع می کند، از این جهت بهش می گن نمید. به گیاه هم از این جهت می گن نمید که مخصوص یعنی از زمین پیدانی تخم مثلا در زمین از خودشی بعد از زمین پر می زند، توجه که بر می آید، از این جهت به اون هم می گن نمید. قرآن می گوید نجم و درخت اینها هم تجدن می کنند خدای خود را، تاجد خدای خود هست. اینجا مقصود از نجم چیست؟ بعضی ها که نجم بعد از شمس و قمر آمده است گفتن از شمس و قمر در حسابی هستند و نجم و شجر در سجده، نجم مقصود بکنه. ولی اکثریت در اینجا گفتن به دلیل این که با واو آسفن بگیم اینجا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان از شمس و القمر به حسبان واو نیاورده. اینجا سرکیده فرمیده و النجم و الشجر یسجدان، برای اینکه مطلب جدید خواسته در اینجا بگیم. در قدیم یعنی اینجور بود که اون در رسم الخطها این علامت گذاری، این نقطه گذاری یک چیزی که جدید است و در قدیم معمول نبود. در قدیم همیشه با واو عاطفه این را عمل می‌کردند، همیشه واو واو. ولی این ویرگول که حالا آمده در نوشته ها جای بسیاری از واو ها را گرفته. در قرآن خود نظم قرآن جای وقتا این واو ها را در می‌دارد، یعنی همون حالت که اصطلاحی که مفسر من گفتن تعدید منحاج سنت و تعدید منحاج تعدید، یعنی حالت برشمردن رو دارد. انسان فقط در وقتی که چیز رو میخواد بشمارد توجه کرد این واب رو میاندازد. مثلا میگه که کسی از شما مشورت میکنند، میگه آقا من چیه دعوت کنم در این مجلس که بیاد؟ شما میگید آقای حسن. بعد این میخواد بشماری آقای احمد آقا، آقای علی آقا، این میگید و آقای احمد آقا و آقای علی آقا. در حالی که انسان میخواد بشمارد این واب دیگه لازم نیست، واب رو برمیدن. قرآن خودش قبل از این که این چیزها بیاد این کار رو میکنه، یعنی مانند تعدید عمل میکنه، یعنی واب رو برمیداره. اینکه نفرمود الرحمن علم القرآن و خلق الانسان و علمه البیان و الشمس و القمر و حسبان، اینها رو بدون واو بزرگ کرد. مگر غنجه ای که باید سیاق داره تغییر می کند و نظم باید بگریه کنید. و دفترین بیشتر یا شاید اغلبشون گفتن که نظم در اینجا مقصود همون گیاه هست که قرینه شجر نفس تارا به قرینه کم تغنه به قرینه شجر و به قرینه یک جدال که مطلب دیگری رو خواهد بگیر. اگر اینجا باز مقصود مثلا همون جهتدان اگر می بود بگو که نظم تارا هست، ولی اینجا چیز دیگری می گوید، می گوید و نجمه و شجر و یک جدال. این خیلی تعبیر لطیف و عجیبی است. گیاه و درخت هم خدا رو سجده می کنند، یعنی که گیاه و خدا رو سجده می کنند. گیاه همین عمل روییدن است، سجده خدا است. یعنی که مثلا مقصود اینه که درخت مثلا شبها که وقت مردم به خواب می روند بعد مثلا درخت می کنند که سجده بزنند این زمین می آدید داره، سجده این چیزی دیگر است، اطاعت است. امر در مقابل امر پروردگار خود خاضع هستند، خاضع. و ادخلنا داله لطمع وللعرضه اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللعرب اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اون وقت که اطلاع پیدا کرد، یعنی تحت تسلط خود قرار داد، سماء را آسمان را این جو فوقالعاده، در حالی که او دود بود یعنی گاز بود، در وقتی که او به صورت یک گاز بود، به این الویات و به زمین خدا گفت بیایید، بیایید یعنی تصویری که من میدم به تاعتی. قالتا گفتن آمدیم در حالی که مطیع هستیم. این معلومه که سخن لفظ نیست، اونجا جواب لفظ هم نیست، امر پروردگار و قانون الهی را که عمل میکنن بدون تخلف او اطاعت بگنه. اونجا به تعبیر طائعین آمده است، اینجا به تعبیر یک جدان آمده است. فارابی هم فیلسوف معروف خود ما اسلامی که اون دوزم خیلی کتابت اسمی تو جایی که بلین سال را بگرد کنی گرفتن، در کتاب خصوص الحکم خودش تعبیر خیلی زیبایی دارد، میگوید خلت السماء به دورانها و الارض به رججانها و المطر و الماء به کیلانه و المطر به هفلانه. آسمان با حرکت خودش داره نمازش رو میخونه و زمین با جنبش خودش نماز خودش رو میخونه، آب با جریان خودش عمل نمازش رو انجام میدهد و باران با اون ریزش خودش نمازش رو داره انجام میدهد. خیلی شعره خوبی داره مولوی، اگر یادم بیفتد عجیبه، معنی الله گفت سیده وی، بله معنی الله گفت سیده وی، نه فی هوائج ما لده. بعد اون وقت ذکر میکند به این که تمام ذرات عالم چگونه به درگاه الهی اینها نیاز میبرند و نماز میخوانند و نماز هر موجودی متناسب با مرتبه وجود خودش است. نماز هر موجود یعنی وظیفه خود را انجام دادن و مطیع امر الهی بودن. اونها مطیع تسلیمی هستند و انسان باید این اطاعت را انتخاب بکند، چون باید انتخاب بکند جایی برسن اسیان کنند. ای انسان، گیاه و درخت اطاعت پروردگارش نمی کنند، تجربه پروردگارش را انجام می دهند. که همون طبعی زمینه طبعی آلا رب شما بکن جبانه از کسرا بسرانه اونم هست داله، اونم همین جا داله هر کنم که حالا در تو امت و کرهن. الان من اینه که چیز زیادم نیست که بزنی بطاقیم کرد تو انت اوکران. جهران توان اوکران معنیش اینه که در اونجا اصیان وجود ندارن. توجه کردید؟ توان اوکران یعنی امکان تخلص نظام تکوینات، امکان تخلص. این حالا باشه اگر یادم باشه میدونه خواهی نخواهی دارد. خیلی از امکان از که خواهی نخواهی نیست، اختیاری و باید خودش اختیار بکنه اگر اختیار اونجا بکنه. و سماع رفعها و وضع المیزان، و سماع را بلند کرد یا او را در مقام بلند آفرید و مقیاس و میزان برنهاد. راجع به سماع گفتم که اگر مقصود ممکن است سماع یعنی همین چون سماع گفتیم که از سماع وقت یعنی علم است، یعنی این علویات ممکن علویات همین جسمانی باشد، خب یعنی این که اونها را بلند در بالای سر شما آفرید. و چون در قرآن سماع به امر معنوی هم غالبا گفته می شود، به عالم معنا هم گفته می شود، و هو القاهر فوق عباده، یا الله مثلا خود سماع اگر گفته می شود اون هم توی جایی کنید. و وضع المیزان، میزان یعنی آلت سنجید، و آلت سنجید نهاد یعنی قرار داد. آلت سنجید دیدید در آیات این صحبت از حساب بود، از شمس و القمر به حسبان. این که در کار عالم حسابی هست، این درست در کار عالم حسابی هست. آیا ما انسان ها آلت به جهت آوردن حساب را هم داریم یا نداریم؟ خیلی خوب ممکنه خیلی حساب ها باشه، ولی ما راهی نداریم برای حسب اون حساب ها. مثلا در اثقال یعنی در تنگیری ها، خب ممکنه که انسان قبلا بداند که من میدانم بیدید که این وزن ها باید دیگر تفاوتی دارد، حسابی در کار هست، برابری ها و نابرابری هایی در کار هست، ولی وقتی که ترازوی در کار نباشه، ابزاری در کار نباشه، از کجا من بتونم بفهمم که این دوتا آیا این دو وزنه آیا برابر یک دیگر هستن یا یکی بیشتر از یکی کمتر؟ ولی وقتی که یه ابزار هم وجود دارد، بنابراین من هم میدانم حسابی در کار است، هم وسیله دارم برای اینکه این حساب رو کسب کنم، حساب رو به دست بیارم. میزان همین جوری که عرض کردم یعنی آلت سنجش. بسیار عام هر آلت سنجشی را به اسم میزان، ولی عرف بیشتر یک مقدار به میشناسد و همون ترازی، حسان ترازی، یعنی چیزی که و تنگیریه ها را میسنجد. توجه کردید که این هم در زندگی بشر جزء لوازم و جزء ضروریات هست، و یکی از این چیزهایی که عدالت هم بدون اون برقرار نمیشود. اگر همین سنجش های جسمانی اگر نباشد، روابط میان افراد بشر اصلا به کلی به هم میخورد. خدا همین یکی از نعمت های بزرگ الهی، ولی تنها میزان عالم ارازی که قوه فعل را به احترام می سنجد این تنها میزان نیست. انسان کامل میزان و معیار و آلت سنجش انسان‌های دیگر. منطقیون فلاسفه علم منطق را علم میزان می‌نامند، یعنی علم آلت سنجش، چون با علم منطق می‌گویند افکار را، شکل صورت افکار را می‌شود سنجید که آیا این افکاری که ما در ذهن خودمون شکل میدیم و ترکیب میدیم آیا به شکل صحیح و صورت صحیحی ترکیب یافته یا نه. مقیاس هست میزان آلت سنجش در یک بنا چاقوی برای اون میزان است، چون عمودی بودن دیوار رو میسنجد. تراب برای یک نفر عرض میکنم که باز بنا میزان است، چون افقی بودن دیواری که شکیده به اون میتونده. یه سمتی که ما در دست میگیریم، یه بزاز، یه زرع و متر و میلیارد یه حرفا که در دست میگیرد، او برای اون میزان است، آلت سنجش قانون. قانون برای زندگی افراد بشر میزان است، میزان روایی و ناروایی. عدالت که خودش حقیقتی قبل از قانون وجود دارد، عدالت باز میزان قانون است. عمل من باید با چی سنجیده بشه؟ با قانون. خود قانون با چی سنجیده بشه؟ از خدا که قانون قانون درستی باشد، باز میزان قانون عدالت است. توجه کردی؟ میزان عدالت حق است، یعنی استحقاق است. اعطاء کل ذی حق حقه، استحقاق ها که در واقع میفته به قضیه میزان هستی. پس ببینید، برای هر چیزی میزان مقیاس قرار داده شده تا میرسه به اون چیزی که خود او مقیاس همه چیزها، اون متن خلقت و جرایان اصیل خلقت است که مقیاس همه چیز قرار میگیرد. پس و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان. در اینجا حدیثی در تفسیر شافعی و تفسیرهای دیگر نقل کردن در زیل همین آیه که نشان میدهد به این که این میزان محدود به این میزان جسمانی نیست، و بلکه از دائره زندگی بشر و اجتماع بشر هم یعنی توسعه بیشتر، همه عالم رو فرا میگیرد. خلقت اساسا بر اساس میزان است و یک سنجش معین است. همینه، این حدیث در همین جا آمده است که پیغمبر اکرم فرمود بالعدل قامت السماوات والارض، آسمان ها و زمین که بپاس و عدل بپاس، با میزان عدل بپاس. یعنی اگر ظلم و اجحاف و عدم رعایت استحقاق ها می بود، این نظامی که شما این دینید برپا نبود. و سماع رفعها و وضع المیزان. همه این ها برای چی؟ این جمله هم دیدیم که امروز من به اجازه آقایان که روز جلسه نیست که باید برم، زیدتر باید برم، که روز زیدتر هم من خاتمه می دارم. تعبیر خاصی دارد الله تطغوا فی المیزان، این که در میزان ها شما بشرها طغیان نکنید، خلاف میزان عمل نکنید. تعبیر خیلی تعبیر خاصی که انسان اول تعجب میکنه، چون الله تطغوا فی المیزان تفسیر است. این چه تفسیری است که علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس و القمر و حسبان و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان. الا تطغوا فی المیزان، این که شماها در سنجش خطاکاری نکنید. حالا اهم از این که تفسیر همون وضع المیزان باشه یا اونجور که من فکر میکنم تفسیر جمله های قبل هم باشه، این چه نوع تفسیر دادن؟ تفسیر که عجیبه کلمه اینه، همه اینها معنی چیه؟ ای انسان، یعنی این توجه کردی؟ همه اینا یعنی این توجه کردی؟ از شمس و القمر به حسبان و نجم و شجر و یسجدان، اونها با حساب منظم هستن. گیاه و درخت خدا رو در سجده می کند، یعنی امر خدا رو خدای خودش اطاعت می کند. این آسمان بلندی که قرار داده شده، این مقیاس ها که نهاده شده است، این ها یعنی چه؟ نمیگه برای چی؟ این ها یعنی چه؟ معنی این ها چی؟ یعنی که از این ها چه معنی در چی؟ ای انسان، الله تطور معنی همه این حرف ها، یعنی اونی که ساعت همه این ها باید بفهمی اینه. خب روز شهادت حضرت رضا سلام الله علیه هست، توسلی به اون وجود مقدس و مبارک این حدیث شریف را، حدیث توحیدی این را که همه شنیده اید، حدیث سلسلت ذهب یعنی حدیث راوی طلایی سلسلت این رشته، در احادیث وقتی که نقل می کرد مثلا یکی که راوی می گفت من روایت می کنم از فلانکه مثلا اسمش احمد بود، احمد روایت می کرد از محمود، محمود روایت می کرد این از خالد، خالد روایت می کرد از کی اونجا از زراره اونجا از محمد ابن مسلم تا می رسید به امام. اینها رو می گفتن سلسله، یعنی سلسله راویان. این حدیثی که می خواهم نقل بکنم بعدها علمای حدیث اسمی که گذاشتن حدیث سلسله ذهب، یعنی حدیث سلسله طلایی، یعنی حدیث راوی طلایی. این حدیث راوی ها کردن، یعنی دیگران کردن. چرا؟ برای اینکه حدیث بود که حضرت رضا فرمود من روایت می کنم این را از پدرم موسی بن جعفر، و او روایت می کند از پدرش جعفر ابن محمد، و او از پدرش محمد ابن علی، و او از پدرش علی ابن الحسین، او از پدرش حسین ابن علی، او از پدرش علی، او از رسول خدا، او از جبرئیل، او از الله، او از قلم، از خدای متعال. دیگه سلسله دیگه از این طلایی ها نمیشه رابطه طلایی میگن دیگه از این بهتر دیگه نمیشه. این جریان در نیشابور رخ داد، به این مثل میدهد میزان محبوبیتی که ائمه اطهار در میان مردم، در خصوص مردم ایران داشتن، علی رغم اون همه فعالیت هایی که دستگاه خلافت عباسی داشت. عجیب است. معمول حالا به خاطر اون سیاستی که دیگه وقت می کنم صحبت کنیم، حضرت رضا را در معنا کرهن و به ظاهر توان از مدینه حرکت می دهد و با تجلیل، ولی محرمانه دستور می دهد که از شهرهای عبور بدهید که از شهرهایی که در اینجا مراکز ایانت عبور ندید، از دیراها ها بیارید یا از جاهایی بیارید که اگر اینجاها وجود نداره مردم نمیشنسن علی ابن محرزا را. حالا این تجلیل های ظاهری که میدونید باز این نقشه های سیاسی زیر پرده کشه نبستم، و لحظا مخصوصا قوم که از مراکز بود از قوم نیاوردن، بغداد خودش که مرکز بود، بالاخره مرکز همه گروه ها بود و آمدن حضرت رضا در اونجا ممکن بود حرکتی اساسا ایجاد بکند، از بغداد عبور ندادن، از کوفه عبور ندادن، از دیراها همین گروه آوردن. مثل این که باور نمی کردن در نیشابور یک شهر دور افتاده خراسان چنین زلزله‌ای به وجود بیاد. حضرت آوردن از نیشابور که عبور بدهن، مردم نیشابور که اون وقت نیشابور مرکز خراسان بوده، یعنی خراسان اصطلاح جنوبی یا خراسان مرکزی، نه خراسان اون قسمت های شمالی شهرهای ماوراء النهر مثل بلخ و بخارا و مرو، اون هم البته اون هم شهرهای بزرگی بوده، ولی در این قسمت خراسان فعلی مرکز نیشابور بوده. بود که همین شهر کیسی که در چهار فلسفی قرب مشهده هست، قبر فردوسی هم اونجا هست، این هم شهرکی بوده است، یه دهی قصدهی بوده یا شهرکی بوده، و این محل فعلی مشهد اساسا شهر نبوده، دو تا ده کوچک بوده، ده سناباد که همون جایی که حضرت در اونجا مسکن هستن، و ده نوغان که الان محل نوغان در سن خیابان مشهد معروف است، محل نوغان بوده. اینجا فقط خصوصیت تاریخی قبلی که داشت این بود که هارون در سفر خراسان است که می آمد و همینجا که رسید مریض شد، مریض شد، نتوانید حرکت بکنند، بعد مرض دوام پیدا کرد، همونجا مرد، چون همونجا مرد در همین خانابار دفنش کردن. می دونیم در همین محل حرم حضرت در پایین پای حضرت در وسط گنبد در واقع این هارون در اونجا مسکونه، و این محبت این چهار دیواری، چهار دیواری بود که به اعتبار قبر هارون که این چهار دیواری را طرح کرده بودن و هارون را در وسط پاک کرده بودن. یعنی اگه این وسط زیر گنبد را اگر بگیری قسمت پایین پای حضرت می شود این مقبره هارون. علت این که حضرت رضا الان قبرشون در وسط قرار نگرفته و بالا سر جاش تنگه همین است که اون وسط قبر هارون بود و معمول شدید درست میخواست که حضرت قبر حضرت رضا را در پایین پای پدرش هارون دفن بکند که در اونجا طبق اون که در احادیث آمده یک جریان های خارق العاده رخ داد که بعد اجبارا آمدند و در بالا سر هارون حضرت را دفن کردند. برای اینه که اسم این بقعه بقعه هارونیه بود، اصلا اسمش بودن بقعه هارونیه. این بود که بعد حضرت در بالا سر دفن شدند و جعدل جعدل شاعر عجیبی هست، به اصطلاح امروز یک شاعر انقلابی که من خیال نمی کنم در عصرهای ما چنین شاعرهایی پیدا شده باشه. خودش میگه 50 ساله که جار خودم به روزی کنار کشیده، 50 ساله، یعنی 50 ساله حرفی میزنه که باید در سر جار توجه کردی. آقا شعر میگفت که بنی العباس را آتش میزد، گفت قبران پیتود داره خیر الناس کلهم کلهم و قبر سرهم هادان ملعدن. دو تا قبر در پیش در یه جا بدترین خلق خدا و بهترین خطایی از رخ داره. ما ینفع الرد من قرب الزکیه ولا علی الزکیه بقرب الرد من ضرری. آیا اون کلیف سودی از این پاک میبرد؟ یه ذره. آیا به دامن این پاک از کلیفی اون کلیف گردی مینشیند؟ ابدا. این دیگه خب معلومه دیگه آتش میبره از این شعر، آتش میبره از این شعر. در نیشابور حضرت رضا وقتی که آمدن استقبال عظیمی شد، زن و مرد کوچک و بزرگ بیستند، شهرم خیلی شهر بزرگی بود. به استقبال حضرت علمای شهر در نهایت خضوع آمدند و اون عالمترین شهر آمد و گفت این افتخار را به من بدید که من جلودار شطر حضرت باشم، غاشیه‌دار باشم. یعنی گرفت به دوش خودم، گفت این افتخار ساربانی را به من بدید، این عالمترین و محترمترین محترمترین شهر مردم شهر نیشابور این کار بکرد. خب مأمورین هم که اجازه توقف نمی دادن، حد اکثر این بود که عبور بکنن. مردم خیلی مایل بودن حضرت توقفی بکنن، ولی خب این مأمورین مسلح دیگه اجازه توقف نداشتن. اگر داریم باید بریم، اگه حرفا و مأمور منتظر است و اگر تأثیر بسرد چنین می شود چنان می شود. آمدن عرض کردن آقا پس ما میخواییم یک یادگاری از شما داشته باشیم، یک یادگاری نبیدیم در همین عبور، یک یادگاری از ما بیدیم. یادگار اینه که یک حدیث برای ما روایت کنیم، بگویید که شدیم. اینی که معروف همون 12,000 قلم دانش حلا بیرون آمد از این یاد گفتن سلسلت زهب، این اساسی ندارد. سلسلت زهب بودن که اعتبار میت راویان همه علمه بودن و اونجا مرکز اهل حدیث بود و بناسو که حضرت جملهی بفرمایند که نوشتن که سر مبارکشون رو از اون محمل بیرون آورد. وقتی که بیرون الله روابطان فضوابطه رسول الله، این مردم پیغمبر رو دیدن، زلزله مردم بلند شد، باد مردم بلند شد. بعد فرمید بیرون که بله از پدرم شنیدم و او از پدرش و او از پدرش و او از پدرش که همجل زد کردن و تون به پیغمبر لوح و قلم به خدا که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذاب لله علا مسلم. اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله.